بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. موضوع این جلسه تفکر سیاسی در روم باستان هستش. روم باستان میراث‌خوار فکری سیاسی یونان باستان هست. ملاحظه کردیم چهار مکتب عمده، یکی کلبیون، شکاکان، اپیکورین ها و رواقیون، حامل و منتقل کننده اندیشه سیاسی یونان به روم محسوب میشن. روم باستان با حاکمیت اسپارت، بعد مقدونیه و نهایتاً روم بر کلیت یونان، در 3 تا 4 قرن قبل از میلاد به وجود اومده بود و رو به گسترش بود. از نظر سیاسی 3 تا 4 قرن قبل. از نظر سیاسی نظام پادشاهی رو، بعد نظام جمهوریت رو و نهایتاً در این زمان نظام امپراتوری رو به خودش دیده بود. از کنم حضور شریف شما، کلن خود روم 3 نوع نظام رو معتقدن که از ابتدا به خودش دیده، خصوصا خود پولیبه، یکی از متفکرین و مورخین سیاسی یونان هست که تاریخ روم رو نگاشته، معتقده که روم ابتدا حکومت پادشاهی داشته، بعد حکومت جمهوری و نهایتا بعد از اینها وارد مرحله امپراتوری شده. از نظر اوضاع سیاسی در این زمان که ما بررسی مورد بررسی قرار میدیم، تقریبا میشه گفت جهان رو، اون بخش متمدنش رو، با هجوم اسکندر فتح کرده، بعد از اسکندر تجزیه شده، اما مایه های فرهنگی و فکری هلنیکی گسترش یافته و نفوذ کرده در اقصاناخات، خصوص در خود کلیت یونان و روم نفوذ تفکر آتنی، تفکر سیاسی مشهوده. از نظر تفکر خود سیاسی در روم، واقعیت قضیه اینه که عقاید و نظرات سیاسی نویسندگان رومی چندان اصیل نیستش. تفکرات بکر و نظریات سیاسی که ما بگیم اینا رومی هستن، واقعیت اینه که وجود نداره. چرا؟ برای اینکه رومی ها اصولا بیشتر مرد عمل بودن تا نظر، دنبال اقدام بودن تا نظریه پردازی، و با اینات بین که ماهیت نظامی هم داشت، حکومت نظامی در حقیقت بود، نظامیان بودن، تیموکراسی که در اسپارت بود اونجا نشو نما کرده بود. خب در این نوع نظام ها معمولا و در این اوضاع نظریات و نظریه پردازی سیاسی یا اصلا به کار گرفته نمیشه و بها داده نمیشه یا کم بها داده میشه، خصوص در زمانی که در حال جهانگیری هم بودن، نظام حاکم و غالب در حال گسترش سلطشون بودن، کمتر به ابعاد نظری مسائل میپرداختن. سلام علیکم. از طرفی وجود ذخایر بالای فکری آتن، اینها رو تا حدود زیادی از اندیشیدن در این نوانی بی‌نیاز می‌کرد. یعنی اگر جایی هم نیاز داشتم تأمل مراجعه میکردم به نظرات یونانی ها و خصوصا آتنی ها تا که خودشون به طرح نظر بپردازند. بله این الان روم هستش. اصلا اون چهار مکتب تموم شد، حالا این جلسه وارد تفکر سیاسی در روم باستان هستیم. اصلا عنوانش تفکرات سیاسی در روم باستان. چند متفکر رو برشمردن که اینها در حال جست و گریخته به طرح نظرات سیاسی در روم پرداختن یا در رابطه با روم. یکی بعدیست مثل پولیب که ایشون بیشتر مورخ هستش تا از کنم حضور شریف شما سال نظر سیاسی. شخصا هم یونانی هست تقریبا 186 قبل از میلاد متولد شده، 17 سالگی به جنگجویی پرداخته و نهایتا کتابی در رابطه با جنگ‌های روم و کارتاژ و مقدونی نوشته که در اون کتاب به طرح انواع حکومت، طرح حکومت مطلوب که ترکیبی است از انواع حکومت مونارشی آریستوکراسی و دموکراسی ارائه داده و سیر حکومت روم رو هم برشمرده که تر کرده روم ابتدا حکومت پادشاهی داشته و بعد جمهوری و بعد زمینهای امپراتوری فراهم شده. متفکر بعدی لوکرز هست. لوکرز و متفکر بعدی سالوست هست که اینا جست گریخته، بعضن شاعر بودن بعضن مورخ. دیسرون هست و سنکا و نهایتا تاسیس که برای نمونه سنکا رواقی محسوب میشه، یعنی همون مکتب رواقی رو که صبح عرض کردیم در جلسه قبل، همین رو سنکا چکار کرد؟ کاملا پخت و وارد حوزه فکر روم کرد. به عبارت دیگه خودش فکر اون چون گونه به صورت نقاط حادی رو نمیشه در موردش چیز کرد، مثلا نقطه قوتش اینه که تونسته وفق بده. اصلا بعضی اینا مورخ بودن، بعضی ادیب بودن، بعضی فیلسوف بودن، ولی یعنی بعضا که میگم یعنی آمیزی از اینا رو داشتن، ولی مثل پولی بیشتر مورخ محسوب میشه. از کنم خود سیسرون هم به نوعی متأثر از رواقیون هست، بلکه هم بسیار از مؤلفات اندیشش رو که ما خواهیم دید میبینیم که رواقی هست. یه اشاره هم به تاریخش کرده باشیم. تاریخ روم هم در 146 قبل از میلاد اشاره کردیم برای یونان و مقدونیه پیروز میشه و عملا 146 قبل از میلاد بر یونان کلن آتن و اینها و مقدونیه پیروز میشه و فرمانروای مطلق میشه که ما دیدیم در زمان پدر اسکندر بود، فیلیپ. از جملگی آرا و مکاتب فلسفی و سیاسی که در زمین در سرزمین یونان وجود داشته و با هم در ستیز بودن نظرات افلاطون، ارسطو و این مکاتب عمده‌ای رو که گفتیم، بیش از همه آرای رواقیون در روم مؤثر افتاده و مورد قبول واقع شده. این مکتب آخری رو که صبح عرض کردیم در جلسه قبل خیلی سنخیت داشت با موقعیت روم. چرا؟ دو سبب رو برشمردن. یکی از اسبابی که رواقی، مکتب و فکر رواقی موضوعیت پیدا کرده در روم، گفتن که خونسردی و تساهل رواقیون بوده با خوی جنگاوری. یعنی مکتب رواقی یک مکتب که خونسردی و تساهل رو تجویز میکرد. به نوعی خب میدیدی که در صبح برداره مطرح میکردن، به نوعی همون سازشکاری رو و به صلاح رواق فرهنگ، نه تنها اینا خودشون سازش رو میکردن با حکام، بلکه فرهنگ سازش رو و اطاعت رو اینها چه کار میکردن؟ مطیع و مطاع بودن رو رواج میدادن. گفتن حقوق طبیعی است، اطاعت واجب اطاعت است و فلان است و بهمان، اینا رو چون رواج میدادن، خب این تو هم تو خود نظامیان و هم درای نظامیان، حکومتی که از طریق شمشیر رو بر شمشیر نشسته استواره، خب این خیلی کمک میکرد، تیزی شمشیر و فشار شمشیر روی مولا کاهش میداد براشون وقتی که مردم بروار اطاعت بکنه. لذا یکی از اسباب گفتن همین خونسردی و تساهل رواقیون بوده با خوی جنگاوری، و در همین راستا اینکه نوعاً از بحث‌های پیچیده فلسفی افلاطونی و ارسطو یه مقدار زیاد به دور بودن، بحث‌های عامیانه بوده بحث‌های اینها. خب نظامی معمولاً، حالا شما نظامی ما رو هم چیز نکنید، یعنی می‌بینید واقعا افراد گزیده هستن، اونا که تخصصش نظامی است، نوعاً افراد خشنی هستن که کمتر اهل تفکرن، اهل تعمقن، دل خوش ندارن فلسفه و تعمق و استدلال و اینا رو دل نمی‌بندن. لذا چون در حقیقت این ویژگی رو هم داشت، این مجموعه به عنوان یک سبب عمده برای پیشرفت رواقی مطرح بود. سبب دیگر رواج رواقی همون اصل کلکتیویسم، اصل انترناسیونالیسم که در سه قبل ملاحظه کردیم، و اینکه نوعاً تعالیم رواقی گفتن در یگانگی جهانیان که همه یکی هستن، همه انشاءالله برادرند و ماشاءالله هم برابرند، خب این چی میشه؟ گفتن این سودای جانگوشای فاتحان رومی رو خب به طور طبیعی موجه جلوه میداد، توجیه میکرد. این از نظر فکری هم پشوانه فکری و فرهنگی برای این جنگوشایی و خوی جهانگیری اینها، خب برای اینها یه توجیه فلسفی و فرهنگی و فکری فراهم میکرد. میگن بذات که زمانداران رومی حتی فلسفه رواقی رو با خود به روم میبردن از یونان و آتن و در اونجا کمک میکردن، رونق میدادن به کار و بارشون. خب به طور طبیعی زمین‌های ترندازش رو فراهم می‌شد و شد. لذا بسیاری از رومیانی که روشن فکر بودن، اهل مطالعه و اینها بودن، مردم به حساب طبقاتی که روشن فکر برای هر جامعه در هر سطحی داره، به طور طبیعی سطح تعمق در حد کار افلاطون ارسطو و امثالام رو که نداشتن، اینا هم با زندگی سازگار، لذا گرایش پیدا کردن به رواقی و در پرورش و رشد اون کوشیدن. یکی از بزرگترین کسانی که در این زمره محسوب میشه سیسرون هست. مارکس تولیوس سیسرون یا بعضی گفتن کیکرو چون لاتینه، سیسرو یا سیسرون. بله کاملا متأثر از رواق میونه و بزرگترین متفکر شاخص تفکر رومی هم هست دیگه، یعنی بله سنکان هم از سال هم سنکان هست، اینه که ایشون از سنکان از نظر مقدمه. نوعا اینها متأثر از چیز هستن؟ سنکان به یه نوع دیگری و هر کدوم اینها به نوع بله از کنم حضور شریف شما سنکا به یه نوع و سیسرون. ولی اون بزرگترین متفکر در حقیقت صاحب نظر رومی که خودش رومی هست، رومی الاصل هم هست، تو روم هم مطرح شده به امان یک صاحب نظر، حالا صاحب نظری که میبینیم الان در چه حال هست صاحب نظریتش، سیسرون هست. همیشون رواقی هم سایرین. یکی از کسان گفتیم همینه که نوعا فرهنگ و تفکر هلنیک و یونانی بیشتر به همت ایشون نزد رومیان شناخته شده. سنکا اون وقت تقریبا یک قرن بعد از سیسرونه، 100 سال تقریبا بعد از سیسرونه. سیسرون در سال 106 قبل از میلاد متولد شده و 43 قبل از میلاد به قتل رسیده. 106 تا 43 قبل از میلاد. از نظر تاریخچه زندگیش و سیاسی مرادف هم بره حیاتش با سالها، آخرین سالهای جمهوری تو روم و شروع امپراتوری که با ظهور با جنگوشایی ها و اینها نمخه شروع میشه امپراتوری روم به رهبری و سرداری قیصر سزار، جولیوس سزار که از بزرگترین قیصرهای روم محسوب میشه. ایشون همزمان بوده با ایشون که در واقع قیصر روم اولین قیصر، ایشون در واقع حکومت جمهور رو تبدیل کرده به حکومت امپراتوری. قیصر جولیوس سزار، چشم. سیسرون خودش شخصا حقوقدان هست بیشتر تا حالا فیلسوف یا امثال هم. نامدارترین خطیب رومی هم محسوب میشه با توجه که ارتباط خیلی تنگ و تنگ هم خطابه، هم با حقوق داشته به عنوان وکالت و امثال هم کهشون وکالت سالها وکیل بوده و هم با رهبری سیاسی که ارتباط نزدیکی داشته. فن خطابه یکی از علومی بوده که تو سیاست، بلکن در یک زمانی تنها علمی بوده که تو سیاست خوانده میشه. علم سیاست یعنی علم خطابه. درست کردم این که تو ریتوریکیا تو منطق همون خطابه هست. میبینید دانشمندان ما هم امثال ابن سینا و خواجه فلان تو اون بحث کردن به لحاظ همین موضوعیتش بوده. حتی خواجه در همون اساس الاختباط وقتی طرح میکنه نظر سیاسیش رو تو همین بحث خطابه که میگه این نوع مشاور سیاسی است و به سبب افکار عمومی رو باش مواجه هست و اما میگه اینجا من به سبیل به سبب استدراد اومدم، نه به سبب آرزی وارد این بحث شدم، اصل بحث سیاست جاش اینجا نیست. اما صوفیست ها قبل از سقراط اینا میگفتن بحث سیاسی، طرح سیاسی، علم سیاسی یعنی چی؟ علم خطابه و فن خطابه تنها. در سایم همینطور ادامه داشته. ایشان خطیب بوده، از خطبای معروف روم، خطیب بسیار بزرگی هم بوده. مدتی با همین قیصر درگیر میشه و به نوعی میشه گفت فرار میکنه از روم و میره آتن. آتن هنوز با اینکه خب تحت سلطه است، ولی به عنوان شهر علمی هنوز از نفس کامل نیفتاده، هنوز نفسایی رو آخرش رو میکشه. میره اونجا، در یونان هست و در اونجا به ادامه تحصیل بعد از اینکه مدتی وکیل هست و اینها، میره تحصیلش رو تکمیل میکنه. ببینیم اونجا در فلسفه و بازم هم فن خطابه سعی میکنه تعلیمش رو تکمیل بکنه، که کاملا در اونجا متأثر از اندیشه های ارسطو و افلاطون میشه و در 30 سالگی به روم باز میگرده و به مقام کنسولی که تو نظام حکومتی چیز مقام بسیار بالایی بود تو نظام سیاسی روم در اون زمان، که بعد از ایشون همین جانشین قیصر میشه کنسول. میرسه خود سیسرو از اشراف، ولی از قشر پایین طبقه اشراف، لذا بهتر سازمان ها و نهادهای سیاسی کهن روم رو بهش عقیده داره، مثل شورای خردمندان امثال هم رو خیلی بها میده و در دفاع از منافع طبقه متوسط خیلی کوشش داره. بلکه اصل اعتبار و توسط و متوسط بودن، رعایت حق وسط تو فلسفه ایشون خیلی مایه داره. بر این اساس با هر گونه افراط و تفرید و زیاده روی و خودکامگی، خواب به نام اشراف و خواب به نام توده مردم، مخالف بوده و هم نظرن و هم عملن ایشون مبارزه میکرده. خوب نه هست هنوز، اما میبخشه ایشون رو بعد، ولی در این حال با جانشینش در میفته، هنوز امپراتور نشده. بعد اون طرف امپراتور میشه، انتقام خودش رو ازشون میگیره و ایشون رو اعدام میکنه، به قتل میرسونه. هنوز شرقی غربی جلا نشده، روم رومه فعلا. بله از کنم حضور شریف شما، نه هنوز بیزانس هم کامل چیز نشده، از کنم همین، بله ایتالیای فعلی هست. از کنم حضور شریف شما بعدن در سال تقریبا چیز حدود 3 قرن 7 قرن بعد از این روم شرقی از غربی جدا میشه و بعدن این روم از بین میره، روم شرقی 1000 سال بعد ادامه پیدا میکنه. بله اینجا رواقی اصلا این مقداری، یعنی تو خود روم تفکر رواقی رواج داشته، متأثرم بوده، رفته. بازم همین تفکرات شما الان اندیشاشو میبینیم، میبینیم مطرحه، اما در این حال از اندیشه های ارسطو و افلاطون بهره گرفته دیگه در دوره پختگی مرحله بعدش. بله ایشون هرچند از نظر سیاسی به عنوان مرد عمل و مرد صحنه سیاسی همینطور تفکر در این حد، غالب کوشش هاش برخلاف اینکه مخالف جانبداری یک طرفه چه به نفع مردم چه به نفع اشراف گردن کلوف هست، اما غالب کوشش ها ظاهرا به نفع اشراف تموم میشه و بازرگانان رومی تموم میشه نظریاتش و تئوری هاش. تا جایی که حتی با چند تا انقلاب و حرکتی که از میان توده ها بلند میشه مخالفت میکنه، تا حتی به سرکوبی اونها جلو میره و لذا پدر میهن لقب میگیر از جانب اشراف، از جانب گردن کلوفتا سیسرون به عنوان پدر میهن ملقب میشه. چرا؟ چون یک سردیست به اسم سولا که خودش از آلیگارک ها بوده ولی به حمایت از توده های مردم قیام میکنه و اموال رو، اموال گردن کلوفتا رو ملی میکنه. خب این گردن کلوفتا رو چیز نمی کنن و ایشون در این وسط خیلی نفوذ داره، سیسرون کمک میکنه تا به شکست سولا منجر میشه و بعد یک فردی از بین خود تویدستان به اسم کاتیلینه قیام میکنه، رهبری توده ها رو به عهده میگیره، تویدستان رو قیام انقلاب در واقع در اصل تو چیزهاست، مردم فقیر رو بر علیه ثروتمندان و گرسنگان است بر علیه اون شکمگون نگاه، که اینجا بازم ایشون وارد صحنه میشه، رهبری اشراف رو هم از طبقات پایین بالا به عهده میگیره و تا قتل اون جلو میره، یعنی نهایتا اون رو به قتل میرسونه. دومی کاتیلینه. اما در این حال و همزمان با قیصر و جانشین اون بعدی به اسم مارک آنتونی درگیر میشه، با اون باب سر ناسازگاری داره، ولی این بار قیصر از دنیا میره، مارک آنتونی جاش میشینه، ایشون اون تحمل قیصر رو نداره، به دستورون در سال 43 به قتل میرسه، 43 قبل از میلاد. نه سیسرون، خود سیسرون این دفعه به دست قیصر جانشین قیصر به قتل میرسه. غرض اینه که در این حال ایشون طرفدار اشراف نظرا نبوده ولی عملا نظراتش و اقداماتش به نفع اشراف تموم میشه، ولی در این حال میبینیم با اشراف که چیز میشه ولی با قیصر اینا در میفته. یه آدم جسوری بوده، خطیب معروف است، خیلی اون خطابه هاش خیلی چیزای جالبی توش هست. اما موقعیت علمی سیاسی سیسرون رو ببینیم چگونه هست. سیسرون اصولا فیلسوف سیاسی اصیل و صاحب نظری نبوده. چرا؟ برای اینکه الان ملاحظه کردیم برای نمونه که بیش از اینکه اهل نظر باشه مرد کار، عمل و فعالیت سیاسی بوده، تو صحنه بوده. همین رهبری اینا رو به عهده میگیره، نظامی، خطابه، صحبت، فلان. دوم غالب نظرات سیاسی رو هم چه ارائه داده میرون بکر نیستن، از سایر فلاسفه خصوصا از رواقیون و ارسطو و افلاطون گرفته، اقتباس کرده، حد اکثر کاری که کرده با عقاید زمان خودش، با شرایط زمان خودش پیوند زده و نظم نسخ بشی داده. از ایشون سه اثر عمده به جای مونده، یکی جمهوریت هست، دیگری نوامیس هست یا قانون، و سومی تکالیف یا وظائف، حتی یا مقامات میشه گفت، افیشل مقامات، مناسب، که خصوصا دوتا اول هم عنوان کتاب های افلاطون رو داره، هم شیوه نگارش افلاطونی است، به صورت مناظره و دیالوگ نوشته شده و خطابه هست، البته خطابه ها و نامه های مختلف دیگری داره. بعضا از این موارد خواستم، من چهار خطابش رو دیدم ترجمه شده دارم، هم ظاهرن به فارسی ترجمه شده، چهار خطابه سیسرون که چهار جز سخنانی کردن. چیز جالبی هم نظراتش رو نشون میده، هم نقشش رو داره سیاسی و که چیکار میکرده تو صحنه. اما آرایش سیاسی ایشون رو ما ببینیم. اصل اساسی تفکر سیاسی سیسرون همون عقیده رواقیون هست به قانون و حقوق طبیعی یا حقوق تکوینی. به عبارت دیگه جانبینی سیاسیش اینه که چی؟ صدا ملاحظه کردیم طبق نظر سیسرون که متأثر کاملا از نظر رواقیون اینجا که بی اعتبار به نظرات افلاطون ارسطو نیست، اینجا پخته یه مقداری پخته تر کرده، ایشون معتقده که سراسر کائنات هم از جاندار و بی جان همه پیرو یک قانون یا مجموعه قوانین هستن. قوانین هم جبری لا تغییر لا تبدیل لسنت الله، سننی هست که تبدیل و تغییر توی سنن نیست، توی هم نکره هم فرق نمی کنه. اما اینجا میگه اشیا بی جان به حکم طبیعت و ضرورت تا به این قوانین هستن، جانوران و جانداران عمل نباتات و حیوانا از روی غرایز کشش های طبیعی تا به این قوانین طبیعی هستن، تحت تأثیر جاذبه و دافعه‌های طبیعی فعل انفعال نشون میدن. اما آدمی زادگان طبق اراده و اختیار و به رهبری خرد وابسته به این قانون هستن. و از طرفی مطرح میکنه و معتقده، بازم جزء مؤلفه دومی در واقع جانبینیش هست، جانبینی سیاسیش، که میگه جملگی آدمیان از موهبت خرد بهره مند هستند، همه خرد دارند، موهبت الهی طبیعی و تکوینی که بالقوه همه بهره مندند. اما این باید بالفعل بشه و لذاست میگه به وسیله این خرد هست که وقتی بالفعل بشه میتونن این قانون یا این قوانین طبیعی رو اولا کشف بکنن. کشف قوانین با همین خرد میسره که این در مفهوم حکمت نظریست، کشف قوانین. ثانیا بازم با همین خرد هست که انسان در حیات فردیش، حیات شخصیش و حیات اجتماعیش فرق نمی کنه، بازم به کمک همین خرده که میتونه روابط و رفتار و حیات خیش رو با این قوانین هماهنگ بکنه و تطبیق بکنه و نهایتا شکل بده، که این در مخوله حکمت عملی مطرح میشه یا به عبارت عمل به حکمت نظری است. حکمت عمل به حکمت نظری، علم عمله به اون علم نظر. لذا سیسرون اصولا در تعریف قانون میگه قانون عبارت از عقل درست مطابق با طبیعت، یا به عبارت دیگه عقل درست و مطابق با طبیعت. وقتی میگیم قانون یعنی همین، و قانون طبیعی رو هم میگه عبارت از اندیشه ازلی و ابدی خدا. قانون طبیعی وقتی که میگه تعریفش میکنه قانون طبیعی چیه، میگه عبارت از اندیشه ازلی و ابدی خداست. همون چیزی که دقیقا تعریفی که هگل میکنه، میگه دولت اندیشه ابدی و ازلی چیه؟ خداست، جای پای خداست، مشیت خداست و خلیفت الله دولت. دقیقا میگه خلیفت الله چیه؟ حالا شنهانه قانونی که انسان به رهبر خردش میتونه این رو اگر راهیت بکنه میتونه به اون مقام نائل بشه. حالا من کلمه تکوین و کراش به کار میبرم که به این طبیعی منظورش غریزه مند نبود، کلا قاله که بر جهان هستی سری روابط علی معلولی و ضروری قطعی حاکمه. حالا در مقوله حیوانی، در مقوله جمادی، در مقوله انسانی میگه اینا نه به لازم ماهیت قانون، به لازم منشأ شناخت اینها و حدود اطاعت از اینا میگه با هم میگه فرق میکنن. لذا از این نظر کمی تکوینی رو هم میشه به کار ببریم که طبیعی منظور فقط چیزای مادی نیست لزوما. بله فرمایید.
می‌بینیم در اینجام مرزاله که تنها فقط تا الان می‌بینیم که ترقی در بود الهیات مسائل مذهبی نکرده یا کمتر کرده. این سر شیعه ها در محیط عربستان این مسائل نبوده با نسبت ازدان خب البته ممکنه توجهات روش مرزاله این سوالتی چرا اینجا تحقیقات خاصی نکرده؟
البته خواهشم خوش
دیگه
تو دیوان فهمید. اصلا که این خدای که اینو مطرح می‌کنن این چه نوع خدایی؟ آیا خدای یگانه هست یا خدایی که در مثلا فهمیدید که یک گروه حاکم با طلبان می‌گن مثلا طبیعت رو؟ البته اینا نظر که جلوی رفتن از نظر ماهیت قضیه، چون که خداوند به قول معروف ماهیت وجودش مثلا محل بحثه که ماهیت حالا بگیم، اما جلوتر رفتن که این مادر روشن‌تر شده که نه خدایی که میگن با اون کیفیات اینا نی جز ذاتش هستن این صفات و فلان و بهمان مادر روش کردن. اما خود اصل وجود خدا خب انایه داره یه چیز فطریست. الان خدا غرب هم شما میبینین به قول سنائی کفر و دین هر دو در رهش پویان وحده و لا شریک و لهگویان. الان نمیدونیم فکر میکنه مثلا این میگه روابط تولید فکر کرد این مسئله رو حل کرد. وقتی میبینی ویژگی هایی که میشماره میبینی همون ویژگی هایی شما برای خدا میشماری. هگل مثلا میگه عقل و نمیدونم دولت و کل و فلان، وقتی همون ویژگی میگه ابدیست ازلیه فلانه بهمانه، خب همون ویژگی هایی که بعد برداشت شده و الا میبینیم نهایتا اینها متوجه میشن که چیزایی هر دون که تو کم و کم حتی خود دانشمندان اسلامی چیز نیست، چون مسئله قانونی نیست. اما اینکه از کنم حضور شریف شما آره چرا اینطوری یا نه، به حال این جزء مسائل قابل تأمله. یه ویژگی رو خود اینها الان جلسه قبل که داشتیم خدمت برادرها برای این طرف مطرح میکنم بگم مثلا اینا اشراقی هند و فلان هند و بهمان، مثلا ما عقلی و نمیدونم تجربی بیشتر هستیم، حتی مراحلی هم برای این میشمارن که میگن ما الان وارد فاز چیز بشیم، اما واقعا نیست، صحیح نیست و جامعه نه مانعه. در هر جامعه ای اشکال مختلفی از شرک و شرک خفی و شرک جلی و فلان وجود داره، همینطور اشکال توحیدی در بطن شرک توحید دنبال اون ذات اقدس الهی میبینی میگرده. که حالا نجمان از من تفکر سیاسی به نظر من مقدار زیادی باید بریم تو علاوه بر تأثیر بسا بعضا محیط هایی که از نظر جغرافیایی سیاسی میان تقسیم میکنن منطقه معتدله، منطقه حاره، منطقه فلان، که به نظر میسته بی تأثیر اون حالات انسانی نیستن، به اصطلاح به تأثیرات کم و بیشی دارن در نوع برداشت از این قضایا. از کنم حضور شریف شما، ولی از نظر فرهنگی باید رفت اون ریشه های فرهنگی قوم رو چیز کرد که به نظر من یه ریشه شتآمیز تو اصلا اساطیر اصلا یونان وجود داره. حتی شما اساطیری که تو جامعه چیز وجود داره، بانک اینجا جامعه شرک آلودی بوده، خصوصا حتی زرتشت چیزی که هست یه نوع شرک رو اهریمن و اورامزدا رو به عنوان دو تا منشأ چیز اینو مطرح میکنه. با این وجود اینجا تحت تاثیر اسلامی همگینی، حتی اساطیر میبینی روح توحیدی درشون غالبه، نه اینکه جهت شرک آلود نیست. تا الان میگه مثلا تو غرب جدید هم همیشه همین یه تجزیه اصلا یا معنویت یا مادیت یا دین یا دانش یا ایمان یا نمیدونم تخصص یا تخصص یا تعهد یا قیاس و استقرا یا فلان یا فلان یا دنیا یا آخرت یا فلان، این یا اصلا خیلی فرامونه، یا جنگرایی یا فدیارایی یا اصالت فدی یا اصالت کل یا توتالیتاریسم یا فلان یا لیبرالیسم یا کمونیسم یا سوسیالیسم یا فلان. می‌بینین این یا خیلی فرامونه تو سیاست یا شرقی یا غربی یا این قطب یا اون قطب، این تا ابعاد مختلف، مثلا یا عدم تمرکز یا متمرکز یا تئوری انسان محوری یا تئوری ماشینیزم، خیلی یا که این مبین این شرکی که ما در واقع ادعایی که داریم اینه که هم ماشین میتونه باشه هم انسان، این اگر بتونیم چیز باشه هم دنیا هم آخرت، این چون منافات داره ما اینو هم ماده هم معنا هم فرد هم جمع هم اصالت فرد هم اصالت دولت هم اصالت جامعه هم فلان هم فلان هم فلان هم فلان. هی میبینیم مثلا ملا صدر میبینه آقا مثلا جسمان لوجود روحان در فلان که میخواد اینا رو چکار بکنن دم بزنه که بگه آقا هم دل هم عقل هم قیاس هم استقرار، میبینیم در دل قیاس استقرار در دل استقرار قیاس هست، اینا یایا نداریم، هم سیاسی هم دین، هم سیاست هم دین، هم دین هم دولت هم فلان. سعی میکنم اینه که فکر میکنم اگر موفق بشیم اینها رو درست توجیه بکنم و پیاده بکنیم به هر حال روی خوبی است که در این مسئله، ولی به هر حال بس محل تأمل بیشتری داره جای خودش، باید نهایتا من فکر کنم ریشه های توی تفکر اساطیری که اون زیر ساخت تفکر هر قومی رو تشکیل میده، اون اراده اون شخصیت در اون رسوبات فرهنگی که در این قوم وجود داره که ملاحظه کردید مثل افلاطون اونا رو درس گذاشته متوجه شده میگه اینا رو باید حل کرد، این شرک رو میگه تو بطن تو رسوباتمون هست، حتی میگه این نقاشی ها این رو قالی فلان اون وقت تلویزیونی هم نبوده، میگه این شرکی که وجود داره ما باید این رو مرتفع بکنیم، اما ظاهرم بازه خب موفق نمیشن. از کنم حضور شده میبخشن اگر اجازه بفرمایین بفرمایین سوالتون رو
شما یاد کردید به حکمت عملی و نظری این دارم تعریفی که از حکمت عملی و نظری ما الان داریم دارم آنی که شما فرمودید
بله
مطابقت
ندارید بله از کنم حضور شده که شما اینجا منظور اینه که کشف یک سری قوانینی که خارج اراده انسانه، این چیه؟ کشف اینا نه که انسان باشه که نباشه، که انسان بفهمه که نفهمه، خانه ها تو و کرن در زندگیش حاکم، اینو باید کشف کنه. این جا بود چیه؟ اصلا حکمت نظری که ما گفته میشه اصلا این همین تو تفکر خود مسلمان و دانشمندان اسلامی اصلا اینطور تقسیم میکنم، میگم ما دو رو پدیده داریم، دو رو وجود داریم، بعضا وجودها هستش که موجودیتش مربوط به اراده انسان نیست، انسان اراده نمیکنه که خورشید باشه، درخت ها این چیز رو داشته باشن، یعنی قرار است انسان باشه یا نباشه، میگه این دوزه اراده انسان حتی مربوط به خود انسان هست، تو جامعه مثلا ما جامعه باشه ولی مثلا از کنم خود دولت ضرورت باشه یا نباشه، اگر جامعه باشه اون چیز ضرورت ذاتی و طبیعی نمیشه، یه چیز اراده انسان نیست، حد دسته انسان چه کار میکنه؟ اینو تشخیص میده تشکیل میده. حالا اما بعضی پدیده ها هستن مثل خود همین دولت که ساختش منوط به چه اراده و فکر انسانه، صناعیست، عمل انسان کنه عمل میاره، که سیاست از همون نخوده. تمام پدیده سیاسی به قول ملا صدرا میگه ماده سیاست و امور انسانی ماده شون طبیعیست، یعنی وجود خارج از اراده انسان داره، اما سازمان اینها ارادی است. یعنی شما سازمان مختلف ارادی که این مردم رو با هم سازمان بدی، ولی خود انسان ها شما البته تصرف تو اونها میکنه، ایجاد نمیکنید اینا رو. غریزه مثلا قدرت طلبی تو انسان شما ایجاد نمیکنه، حد اکثر چشم میکنه مختزات رو، تصرف تو اینو سرسامان میدی، پرورش میدی، نه ایجاد میکنی. لذا حکمت نظری که میگم علم این هاست، این علم دومی ها که وجود های در واقع اعتباری، اعتبار به چه معنا؟ یعنی معتبر به اراده خاص و حرکت انسانه، یعنی اگر انسان نخواه انجام نده تحقیق دیگه نمی کنن. اینا اشکال مختلف نهاد اجتماعی سیاسی که معمولا به صاحب قلن خاکی تا ملاسده صورت موضوع علم عملی و حکمت عملی، ولی زیادتا میگن اعتبار به این معنا، یعنی معتبر به اراده انسانه، موجودیتشون منوط به اراده و خاص انسان هاست، اگر اراده نکنه نخواه این تحقیق خارجی پیدا نمی کنه. حالا در حکمت عملی میگه قوانین مربوطه حکمت نظری بدخشی، مثلا خورشید رو انسان میتونه چشم کنه، دو کار وقت میتونه بکنه، یا خودش رو دانه تطبیق بده، مثلا سر برای خودش میذاره، کلا میذاره، یا چی؟ یا بعضن قوانین رو محدود در علیه بعضن قوانین دیگه میتونه استفاده بکنه. مثلا نارنج رو که پای قوی داره، پرتقال رو که پای ضعیفی داره، ولی میوه‌اش خوبه میاد، بر اون چه کار میکنه؟ از یک قانون به نفع قانون دیگه استفاده میکنه، پیوند میزنه. این ایجاد نکرده ولی فکر داشته میتونه تولید، ولی تولیدش تولید محضه نیست، یعنی چه کار کرده؟ از یک قانون به نفع، یا مثلا سن میخواد بپاشه، این فرمول خاص خودش رو داره، بر علیه یک آفتی که فرمول خاص خودش رو داره یک قانون بر علیه قانون دیگری استفاده میکنه. پس بنابراین تو حکمت تو نظری فقط کشف هست و تطبیق انسان خودش با اونها و حد اکثر تصرفش در حد محدودی در این خودی، حتی باشه بیشتر پیشرفت بکنه میتونه برد تصرفش بیشتر بکنه. غرایز انسان ما تا حالا یه مقدار رو میدونیم، خیلی چیزی نمیدونیم. این چیزی که میدونیم میتونیم حالا یک غریزه رو بر علیه غریزه دیگری، مثلا عقل رو حاکم بکنیم بر چی؟ غریزه شهوت و غریزه قدرت، اینو کنترل میکنیم. یک غریزه رو بر علیه غریزه دیگه یا سوارتون و غریزه دیگری، حد اکثر انسان که میکنه این کار رو میکنه. تو حکمت نظری، تو حکمت عملی، حکمت نظری میتونه غرایز رو باید بشناسه، غرایز فردی، غرایز اجتماعی و سلام و، اما در حکمت عملی که نه دیگه، خودش سازمان میده اما باید فعال مایشان نیست، یعنی باید مقتضیات قوانین حکمت نظری رو بدونه. یعنی مثلا اگر فرض بفرمایید این آجر رو قوانینش رو باید بشناسه مقابل مثلا، ولی میاد ساختمان رو میسازه بر اساس این، لذا برای ساختن این فعال مایشان باید مقتضیات آجر و مواد هم در نظر بگیره، اما در این حال منفعل معظم نیست. که چون حالا مثلا اینا پس این همین به حالت هم میگه حیوان نوعا بیشتر منفعل محضه، با این که اونم لونه و اینا هم میسازه، ولی اون غریزی است، ولی این ارادی است، با فکر، با غریزی نیست که میاد زمیر، اصلا با غریزی این با فکر میاد. بخواهر مثلا تبین میگه این رو اگر این صورت رو بهش بدیم، ولی این صورت موضوع حکمت عملی است. لذا من از دلیل این عرض کردم که این رو بیشتر تو حکمت نظری مثلا باشه، این تو حکمت عملی. بله، ولی ایشون مطرح میکنه که قوانین طبیعی، چون گفت اندیشه ازلی و ابدی خدا، ولی ایشون اصولا این قوانین رو الهی میدونه، اولا بزرگم مطلق میدونه، لا یتغیر میدونه، ازلی و ابدی میدونه، همیشه اینطور بوده، همیشه هم خواهند بود، لا تبدیل لسنت الله. و در همین اساس مطرح میکنه، میگه قوانین موضوع کشورها، حالا وارد تجویز در حقیقت میشه، وارد حکمت عملی میشه، خودش نظر میده، میگه قوانین موضوع کشورها تا جایی شایسته اطاعته که با این قانون طبیعی توافق و تطابق داشته باشند. به عبارت دیگه قوانین کشورها، قوانین مدنی و سیاسی باید با این قوانین طبیعی و حقوق طبیعی تطابق داشته باشند. حالا هر چه تطابق داشته باشند شایسته اطاعت هستش و دیگه و در نتیجه مردم هیچ گونه الزام اخلاقی و طبیعی تکوینی و الهی نسبت به اطاعت از قوانین مخالف با طبیعت و مخالف با ناموس طبیعی هیچ گونه الزام ندارن. میگه اگر قوانین مطابق با طبیعت باشه و حقوق طبیعی باشه الزام آوره عقلا و شرعا، اما و حتی تجربتا، اما اگر نباشه این ملزم نیست، میتونه تخطی بکنه. میگه خصوصا اگر این قوانین غیر طبیعی از طریق برنامه زور تحمیل شده باشه، که دیگه بدتر خود قوانین نامشروع هم شیوه های چیز هم نامشروع باشه، وقت میگه چرا؟ میگه چون همچنین چنین قوانینی که خودشون طبیعی نباشن از طریق زور هم اعمال بشن، میگن به همون اندازه در خود نام قانون هم که قواعدی که گویی از دزدان در انجمن خود وضع کنن. میگیم دیگه اصلا نمیشه گفتش قانون که از طریق زور تحمیل شده باشه و خودش هم مطابق طبیعی نباشه، درست مثل همون دزدها هستش. بله، این یه جزء مباحث حساسش هست که البته ایشون قبلا مطرح کرد که خرد هست، همان از خرد برخوردارن، عقلی انسان هم میتونه تشخیص بدن، اما بعد بعدی مطرح میشه که خرد چی فلان، که دیگه جزء نواقص بحث ایشون هست.
خب یه خرد یا یه همیشه ترتیب ما مثلا تنازل
و طبیعت رو میگه.
بله، قانون زور
رو هر کسی بهش
بیشتره این
بله. چطور با قانون طبیعه قوانینی
که مثلا
از تنازل دوام و عقل بکنیم میشه؟ بله،
چطوری میاد؟
بله، خب دیگه اینجور به اجمالات کارش هستم و حقیقتا ایشون فکرش به اینا یک قد نمیداده. حتی خود ما بگیم عقل، عقل کی؟ در چه سطحی؟ عقل چی اصلا؟ عقل کشف میکنه؟ شما دو یا سه شأن برای عقل قائلی، شأن کاشفیت مستقلات عقلی کشف میکنه، شأن قبول، یعنی گاه عقل چیزی رو میفهمه خودش هر چه بکوشه، اما این قدر میفهم که اگر ارادش بدی متوجه میشه این هست یا نیست. شما خیلی چیزا تو ذهنت تو چیز میکنه میرسه، مثلا لغتی مثلا معنیشو نمیدونی، معنیشو یه لغتی به شما میدن میگه نه این نیست، یه چیزی میگه نه این نیست، یه چیزی میگه ها میده. این غیر کاشفیته که خود عقل نیست، مستقلا داره. اگر مطلب اراده بدی مثلا حسن قبحای اساسی اصول اولی هم علمی هم عملی که اینها ذهن خودش بالبدایه میرسه. ضرورت دولت رو اگر مفهوم به قول فرمایش حضرت امام مفهوم جامعه رو و مفهوم دولت رو فقط متعبیر که یعنی چی؟ به قول علامه طباطبایی میگه یه بچه کوچولو هم نوره هم این رو تشخیص میده ضروری است، فطری و بدیهی است به این معنا. اصل رو، خود اصل رو، رابطه رو، قطعیتش رو اصل تشخیص میده، کشف میکنه. عقل
سلیم، عقل
نامرد. البته عقل که چیز میشه همین، ما مراتب داریم، یعنی ببینیم عقل مردم وقتی مثلا متفکر اسلام وقتی ما بحث میکنیم عقل مردم اولا در چه مسئله گفت در روات اولی هست که همه شأن کاشفیان دارن، اما خب در اون فهم خود موجی اول مهمه، دوم در مسئله ما بعد ایسا، یعنی که ظاهر قضیان بدیین ولی دست دوم هن. نه، مردم همه عقلا چیز نیست، میتونه میتونه بفهمه ولی نمیتونه کشف کنه خودش. اینجا باید کسی باشه کشف کنه، ارائه بده، و حتی این مرحله بعدی داریم شأن سومی که اونم خیلی حساسه، شأن یعنی میشه قضاوته، این همانیست که هم با این خیلی اختلاف داره به همین چیز مثالی که عرض کردم، که اونم شأن جراغانیست که این سه شأن قابل تنظیم نه ما چیز نکنیم خیلی مطالب رو نمیتونیم متوجه بشیم، باید بگیم کدوم کجا. یه اشکال براهمه که کرده بودن در ضرورت نبی و رسول، گفته بودن از دار خارج نیست، چیزایی که پیامبران آوردن یعنی برهان ذوحدین بردن آورده بودن یعنی جدلی، گفته بودن چیزایی که پیامبران آوردن از دار خارج نیست، یا عقل انسان میتونه به اینها برسه بفهمه اینها رو. خب دیگه چه لازم میده به پیامبر که یعنی نظر خدا سر ما بگرفت فلان است و بهمان رو لطف کردی در اصلا حالا یک کسی فرسان که خودتون میتونه برسی ها؟ یا نمیتونه برسه، یا نمیتونه بفهمه، وقتی نمیتونه بفهمه بازم معارف بیا بازم چه؟ نمیفهمه. اما که نمیفهمه نمیفهمه طرف دفته بود از کنم حضورشون مجلس جلسه بعد که همون گفته بودم میدونی چی میخوام بگم، اما گفتن نه گفتن خورمشون نمیدونی هیچی بلا نستدی یا نمیدونی حالا کسی رو بگم. دومی جلسه بعد از گفت شیخ همه گفتن که آه نه میدونی گفتن گفتن خب میدونی چی داره تو بگم پاشو زدم. در جلسه سوم رفت گفتش که چی گفتن چی کار میکنی نصف گفتن میدونی نصف گفتن نمیدونی گفت حالا اونه که دیدن برای اینکه نمیدونی بگم. حالا جریان اینه که میگه پس زکو در حق ما نکرده، یا این که اصلا نمیفهمه خب نمیفهمه خب نمیفهمه دیگه، که جواب خبزه در انخن رو اینه که بله درسته که عقل نمیتونه بفهمه، یعنی که نمیتونه کشف کنه گا موارد رو نمیتونه کشف کنه، اما اگر ارادش رو قبول میکنه بسیار اینطور ما داریم که خواجه در واقع چندی مورد رو که میاره تو تجربه روی اینا دست میذاره که اینا در این بحث جدیه، یعنی که حالا تو میگی کدومه اخ چه مرحله هم روشه چی کو کجا اینا که پروه اینه که البته از کردم ایشون اینقدر عمیق نیست نرفتم داخلش، ولی حقا ارسطو و افلاطون از این نظر خب تعمق کردم، بعدی هاشون دیگه تو غرب واقعا به این اندازه تعمق نکردن.
اصلا این شهریات در بعضی جاها
و یکی دیگه کلا حالت طولی داره میشه شن در بعضی جاها حالت قضاوتی داره میشه، یعنی شن ارزی نیست طولی هست ما را البته فعلا دو شن رو بگیریم چون دو شن یه چیز روشنه که همون مبنای دو تا معارف تو خود اصول فقه، یکی مستقلات عقلی یکی استلزامات عقلی، یعنی اینجا عقل وسیله است که حالا جامعه این همانی که هم اصلا قضاوته، یعنی خود این هم دونو هست که ما خودتون تو سیاسه وقتی وارد میشه اگر این دونو رو اصلا تفکیک نکنیم گاه نمیتونیم این قضیه رو درست تحلیل بکنیم، لذا میبینیم پایی دو تا چیز قرار میگن، حالا مستقلات عقلی با چیز اینا چیز نه اینا همون کلا محاکم البین حکم بین شرعه، یعنی اونجا کاملا لازم ملزوم هم دیگه هستن، اما دو زمین هم دو موضوع هم دو مرحله موضوع هم فرق کنم به تر دیدن مرتبه موضوعشون، ولی همون انسانه همون عقل با این شونه چیز به حال مسئله عجیبیست. بله این در واقع اصلا کامپیوتر که الان مطرح میشه کامپیوتر شأن استلزامات رو بازی میکنه، مستقلات رو نمیتونه از نظر مبنای ریاضی قضیه تو مستقلات نمیتونه، یعنی هر چند بشر جلو بره از نظر تکنولوژی و چیز اون اصلا این چیز قابل تصوری، اما تو مستقلات چیزه طولده ذهنیست که یه چیز عجیبیست که اصلا فرق فارغ کامپیوتر با این تو همینه. بله اصلا حضور شریف شما به این معتقده که قانون طبیعی حالا که قانون طبیعی باید باشه و هست و لازم است و وجود داره و اینا، حالا مقام بعدی سیاسی رو مثل برابری و عدالت اینا رو وارد میکنه، میگه که معتقده که قانون طبیعی منطقاً متضمن آیین برابری افراد بشره. چرا؟ میگه اگر که بپذیریم که طبیعت به یک آیین در همه آدمی زادگان فرمان میرانه با این شیوه حاکم بر تمام بشر، خب بس باید بپذیریم که همه آدمی زادگان یه فطرت دارن، یه طبیعت دارن، بلکن به نحو فطری با هم برابرن، فطرتا با هم برابرن، هرچند به طور بلقوه نباشه ولی به طور بلقوه ذاتن همه انسانن، از خرد بهره‌مندن، ولی مراتب داره. بر اساس این طوره شهر جهانش رو میده که میده حال که خدا یکیه، قانون طبیعی هم که در همه حکومت میکنه یکیه، آدمی زادگان هم چه هم؟ همه برادر هم و انشاءالله همه هم برادر هم و برادر. خب پس چی؟ پس همه جهان با شهر مشترک خدایان و آدمیان باید دانست. حالا که تکرار میکنم، میگه خدا یکیست، شاید یکی میهن یکی، حالا همینه خدا کیست کیه؟ قوانین طبیعی هم یه قانون طبیعی است، یه مجموعه و منظومه نظام قانونی طبیعی و تکمینی است، اونم که یکیه. آدمی زاد هم که همون یکیه، ملت هم که یکیه. خب پس بنابراین همه جهان را شهر مشترک، این جمله شد، همه جهان را شهر مشترک خدایان و آدمیان باید دانست.
خدایان و آدمیان؟
بله، خدایان و آدمیان اینجا باید تسامح بفرمایید. منظور به اصطلاح چیزای لزوما اون الهه ها نیست، چون دیگه اینا موحد شده، یعنی موحده، اما اون ملائکه و اون خدا اسباب اول و اسباب ثانی، سبب اول و اسباب ثانی تو تعبیر یا عقل کل و عقول دهگانه که تو اصطلاحات چیز یا ملائکه تو اصطلاح اسلامی و عام از فلسفی یا کلامه.
توحیدشون از
ادیان الهی گرفتن، یعنی توحیدشون از موحد
که
میفهمن
خدا رو
قبول دارن، ادیان الهی. نه مثلا اینجا در واقع ما میبینیم عملا تفکر توحیدی رو دنبالش هست، الان که عرض کردم چون رسوبات چیزی اینا نوعا آمیخواست، حالا ایشون خیلی عمیق نبوده، اونه که ما باید تعمق بیشتری کردن دوچار اون شرک بیشتر شدن، هرچی بیشتر غور کردن بیشتر لغزیدن، چون چیز بوده، ولی ایشون اونقدر اصلا تو این بنیاد ها نرفت. میبینید تمام این بحث بیشتر حقوقی است تا حقیقی، سوری ساختی سازمانی تا حقیقی فلسفه که مثلا ماهیت این قوانین طبیعی چیست و فلان نرفته، ماهیت تعادل چیه که سعی میکنه مثلا افلاطون ارسطو برن مثلا تعادل چیه فلان چیه، اینو نمیرن توش، حکمت چیه مثلا زیبایی زیبا دوستی فلان بهمان، این اینقدر نمیره. در هر صورت ایشون میگه شهروندی و وفاداری آگاهانه و آزادانه به این شهر جهان، یعنی جامعه بشری، اساسی ترین و بلند پایه ترین اصل فلسفه سیاسی هست و همچنین بنیاد اخلاق سیاسی هست، یعنی اصل اساسیش رو در واقع رو استوار میکن، نقطه شده چیزش اینه، میخواد سازمان بده. در حقیقت میشه که تا حالا روی رو چه چکار میکنه؟ پایه ها رو نوشن بکنه، مقاومت مساله رو داره مطالعه میکنه، مقاومت مساله سیاسی رو چیه، مثلا مواد چی هست، پایه ها چی هست، اینا خوب که مطالعه کرد، مکانی که خاک رسال سیاسی رو خوب مطالعه کرده، حالا میخواد چکار بکنه؟ میگه نقطه شروع میخ رو اون شهر رو باید تو چی کوبون؟ باید تو این شهر جان کوبون، و این شهر اصلی است، این دکلی است که بگی تمام این برج رو این استوار میشه. خب وفاداری به میهن چی؟ به کشور چی؟ سیفرون اصولا در این حال که اون وفاداری به شهر جهان رو و جامعه بشری رو بر اساس اون قوان طبیعی قال بود، منکر وفاداری به میهن و زادگاه حتی یعنی شهروندی همون ملی و کشوری نبودش. بعد ایشون قائل بود که میهن دوستی و وفاداری به میهن نه تنها لازمه بلکه مفید و ارزشمند هم هست، بسیار اونم والا هست. خب تعارض رو چطور حل میکنه؟ تعارض بین ملیگرایی و جهانگرایی رو چطور حل میکنه؟ الان من یه سوال از شما بکنم، مثلا تو اسلام اینه چطور چیز کرده؟
ملیت در سایه اسلام،
بله، یعنی یه اصل فراتری رو قائل هست که اون اصل در هر گستری حاکم باشه معنی نداره در آن چارچوب رعایت بشه. یعنی یه دولتی اگر حالا چهار تا دولت اسلامی باشن با یک اصل فراتری چی کار بکنن؟ با هم اشتراک داشتن. به عبارت دیگه همونطور که تو ریاضیات تو حاصل زاد چند تا چیز ما یک کمیم داریم، یه بمیمی، یک کمیمی برای اینا قائل که حکومت جهانی است، یعنی بزرگترین مزرع مشترک اینها، یک کمیمی برای کوچکترین مزرع مشترک اینها، که هر ملتی یک کوچکترین مزرع مشترکی داره. هر چیزی که از کلام حضور شریف شما، حالا این ملت اون ملت اون ملت ویژگی هم داره، اونا داره میتونه در اونجا هر کدوم باشه که یه اشتراکاتی داشته باشن، در کمتحن در هم در اینا در یک اشتراک خیلی گسترده‌تر هم یه اشتراکاتی میتونن داشته باشن، که همین رو در واقع نمیدونم صبح عرض کرده باشن در یکی از کلاس‌ها یا نه، شیخ رئیس به این شکل چیز میکنه، همون قانون عقلی، قوانین شرعی و قوانین عرفی. قوانین عقلی اولی تکوین بشری همین مثل خوب بودن عقل، یعنی حسن قلب که عقلی هستند و امثاله هم که میگه اینا عقلی است، اینا فطری است، اینا بشری است، اینا عمومی است، اینا لایتغیره، اینا ثابت هر اصلی و هر نسلی و هر جامعه این رو قبول دارن، از این جامعه و جامعه این اصول فرق نمی کنه، اما ماهیات و حدود این اصول از این شریعت تا اون شریعت فرق می کنه و رمز نسخ شرایع هم همین بوده که به تبع تکامل بشر حالا یا شرایطی که بوده این جزئی تغییراتی تو شرایط پیدا می شد تا رسیده به شرع اسلام که شریعت کامله هست و این دیگه ابدی است، ازلی نیست از نظر چیز، هرچند از نظر دیگه از بنیادها ازلی هم هست، اما این شکل، این شکل، این ساخت و این شریعت با این مناسک ویژه این چیه دیگه ابدی است. خب وقت در این حال میگه که از هر جامعه به جامعه دیگر میریم قوانین چیز فرق میکنه، یعنی نوع پیاده کردن، حدود، حتی از عصرهای مختلف، میگه هیچ اشکال نداره، عرف تغییرات میده ولی حدود شرعی و حدود عقلی رعایت میشه، حتی از نظر عرفی تکنیکای مختلف بشر ممکنه برسه، مثلا انتخابات فرض بفرمایید، یک عقلی فرض بفرمایید پایه عقلی ممکنه داشته باشه یا دولت یه پایه شرعی ممکنه داشته باشه و یه اشکال عرفی که این بسته به تکنولوژی و بیشرفت پیشرفت بشر اشکال مختلف، مثلا اشکال مختلف بیعت، حالا تا حالا مثلا نوشتن ممکن نبوده، رأی دادن به چیز خب قبلا مثلا با دست و با حضور و با تظاهرات و فلان، یه زمان ممکنه بشر دستگاه اختراع بکنه که کامپیوتر مانند یا حتی خیلی چیزا پیشرفته تر بتونه اینا رو مسجل بکنه، رأی ها رو. خب این بسته به عرفه، یعنی تکنولوژیه، مهم رعایت اون اصله. حالا پس ایشون چطور حل میکنه؟ تقریبا با همین شیوه. ایشون مدعی میشه که تعهد فرد در قبال میهنش و قوانین کشورش از تعهد او در برابر جامعه بشری که خود اونها مبتنی است بر حقوق طبیعی ریشه میگیره. یعنی یا به عبارت دیگه میگه اگر که یک کشور، یک دولت، دولت یک کشور و حاکم بر یک ملت اگر قوانین عموم بشری تبعیت بکنه، در اون صورت تبعیت از این دولت اشکال نداره، این عین قضیه از دولت جهانی است، تعارضی نیست. در نهایت سازمان حکومت کمال مطلوب خودش رو ارائه میده که دارای یه سازمان ترکیبی، همون تقریبا شیوه حکومت ترکیبی ارسطو رو عیناً اینجا کپی میکنه که میگه هر یک از انواع اصلی حکومت تو اون سهم دارن، که میگه از دموکراسی مجلس شورا یا نمایندگان توده ها رو ما میگیریم، از ارستوکراسی مجلس سنا و اشراف رو میگیریم، و از مناشی مقام کنسولی رو که بعدن از کرده تبدیل شد به قیصر، که خودش زمانی در واقع میشه گفت به نوعی رئیس جمهور بوده، یعنی به نوعی رئیس جمهور بوده، البته با یه ویژگی خاصی. میگه با مدت، ولی اعتبار مدت و اعتبار محدود، یعنی نه مناشی ما مقام کنسولی رو میگیریم، مقام کنسولی رئیس قوه مجریه هست، ولی که ایشون دو تا ویژگی میذارن، میگه اولا مطلق نباید باشه، باید محدودش بکنیم از نظر اقتدار، از نظر زمان هم باید محدود باشه، یعنی اینطور نباشه که مادام عام یه نفر مقام کنسولی داشته باشه، دوره‌ای باشه. بله از کنم حضور شریف به شما، اینجا در سیستمش در حقیقت به نوعی مقام کنسولی همون کار امپراتور رو میکنه، یعنی امپراتور هم عملا از نظر داخلی مقام کنسولی داشت، از نظر بین الملل مقام امپراتوری داشت. فقط جمهوری با چیز بود که جمهوری فقط همین روم و ایتالیا بود، ولی وقتی که امپراتوری بود که در واقع کشور دیگر هم گرفته به صورت اقمار در خود چیز کرده و خواهد یه ساخت خاصی رو میطلبه، نگه از نظر داخلی عملا میشه گفت امپراتور هم نقشی رو، نقش قنصول رو ایفا میکنه، کما اینکه همین مقام رو بعدا در فرانسه گرفته شد که در واقع ناپلئون قنصول بود که بعداً کودتا کرد، دو مرتبه مقام امپراتور رو احیا کرد که امپراتور باشه و امپراتور شد، از قنصولی چیز کرد. در اون مرحله بعدش هم که بازم کودتا کردن، بازم آوردن دو مرتبه قنصول کردن، یعنی لغو کردن مقام امپراتور رو، بازم تا چی شد دو مرتبه خودش رو اعلام کرد به عنوان چی؟ امپراتور. نه اینکه امپراتوری بود قنصول هم بغلش، اصلا مقام امپراتوری لغو کردن، ولی اون وقتی که موقع پیدا کرد در واقع این مقام رو ایجاد کرد. و بعد از ایشون میشه خلاصه نظرات سیسرون اینها هم که میبینیم اندیشه بکری نداره، سعی میکنه که از کنم حضور شده به شما اساسی بده برای یک در حقیقت این وضعیت موجود روم، یعنی خلاص سازمان منسجمی که حقا هم در حد خودش از نظر مبنا انسجام خودش در نظر در حد حقوقی و فنی داره، و یکی دیگه در حقیقت میخواد این بود که کردم این روی مبنا بده. چیز اساسش همینه. حالا بله ببخشید، یکی دیگه در این حال این رو من ننوشتم به طور خلاصه، در اون رسالتی که شد دنبالش هست، این لب قضیه اینه، یکی میخواد همین سازمانی بده انسجام بده از فکری و حقوقی و فکری سیاسی و فنی، و دیگر اینه که میخواد در این حال این سالون بیمهار نباشه، یه مبنای کنترل و ضابطه اینه برای کنترلش و تحدیدش استخدام بکنه، و اون چیه؟ همون حقوق طبیعی است که نگه در حال بیحساب هم نیست، حاکم باشه ولی بیحساب هم نیست. به نظر مثل مجموع رسالتش اینه، از کنم حضور شریف شما دوگانی اصلاً یه مبنای میخواد بده، در این حال یه خطیش میخواد مطرح بکنه، یه ملاکی رو مطرح بکنه که به اون توسط اون مهار و محدودیت هایی رو در حاکمیت موجود و سازمان سیاسی موجود چکار بکنه؟ تحمیل بکنه، اون رو تحدید بکنه، بگه همین طوری هم نیم دل انگار یه حساب و کتاب. این دو چیز رو از دو طرف میخواد، هم تقویت بکنه هم تحدید بکنه، محدود بکنه، میخواد هم سازمان بده هم از اون افراد جلوگیری بکنه، که این رو تقریبا متأثر کاملا از نظرات امثال افلاطون و ارسطو، حد میانه، اعتدال، میانه روی. و متفکر عمده بعدی که اومده بعد از ایشون سنکا هست، یک قرن بعد از سیسرو وجود به دنیا اومده، دارم ایشون اندیشه خوب تیکای خیلی خوبی داره، ولی به لحاظ زمان هیچ دور نظرات رو ایران میده. ایشون از نظر تاریخی در آغاز شروع به اصطلاح سازمان امپراتوری حکومت و انحطاط طریقت روم، روم در واقع انحطاطش رو شروع کرده که ایشون به دنیا میاد و تازه عرصه علمی میذاره. ایشون مثل سنکا، مثل سیسرون و افسالهان بین حقوق طبیعی و حقوق مدنی فرق قائله، میگه حقوق سیاسی نوعا وضعی و حقوق طبیعی تکوینی است. و میگه باید این حقوق مدنی که وضعی هستن بر اساس حقوق طبیعی صورت بگیرن، یعنی دقیقا همون نظر مثل سیسرون، و شدیدن به حقوق مدنی که بر اساس قوانین طبیعی استوار نباشن مخالفت می‌ورزید. ایشان هم گفتیم کاملا متأثر از تفکر رواقی هست و اعتقاد داشت که از لحاظ حقوق طبیعی مسائل مثل بردهداری اینها غیر مجازه، ولی از نظر حقوق سیاسی است که در واقع مجاز شده. یا به عبارت دیگه میگفت که طبعا چیزی کسی چیز نیست، برده نیست، اما وقتی تو جنگ کسانی اسیر میشن خب بهتر از این کشته بشن، مرا برده بشن بهتر از این کشته بشن، هنوز این بدتره، ولی از این نظر این رو توجیه میکرد. و نهایتا تنها دولتی رو در حقیقت حقیقی میدونه اسم دولت حقیقی است که بر مبنای خرد رهبری بشه و در برگیرنده همه ملت ها و ملیت ها بدون توجه به نژاد و فرهنگ اونها باشه. و همچنین در همین راستا بعد از ایشون در واقع میبینیم اینا به نوعی با اندیشه های افلاطونی هم گره داره، نوع افلاطونی ها به وجود میان، نوع افلاطونی ها، نوع پلوتونیزم که پلوتین حکیم شیخ یونانی در حقیقت معروف به شیخ یونانی در رأس اونا قرار داره، که البته اینا بیش از اون که سیاسی باشن دیگه دفعه فلسفی هستن پلوتونیان، که در این خط عناصر اینها از فلسفه یونان رو میگیرن، خصوصا تفکر افلاطون رو، جنبه اشراقیش رو، تفکرات یهودیت رو و این حالت رمز رازگونه بودن تفکرات شرقی رو گفتن. بله، افکار یهود رو و میستیسیسم شرقی رو گفتن گرفتن، و بطر از این بیشتر مایان و پایه کلامی دارن. تو سیاسی الان خوشبختانه آثار پلوتین ترجمه شده، مجموع آثارش وجود داره، به سبب از نظر سیاسی چیز بکری ندارن، حد اکثر باشه یه مقدار تغییر تصورات، تغییر تحولاتی تو اندیشه های دست دوم سوم افلاطون کردن، و بعدا هم البته عناصر مسیحیت اون دنیا گریزی و سیاست به نوعی پرهیزی و تغییر دنیا و اینا هم اضافه میشه به این مایه ها که مکتب عمده بوده، اما اصلا مایه سیاسی و اینا خیلی نداره. مجموعا این خلاصه تفکر سیاسی در رومه، علارم و بعد چیز جسته گرفته، ولی دیگه این شکوفه ها و این میوه هاش اینا یه چیزی بیشتر از این نیست، خصوصا سیسرونه صاحب در بنکا که صرفا میدید اندیشه بکری نداشت، چیزی من بیش از این ندارم. در این حال که تو جزئیات بخواد مطالعه بکن که خود روم رو بشناسین، چرا عظمت بسیار زیادی، متفکرین بسیار زیادی به وجود اومده، اما بکر نبودن، چیز حرف نو، حرف جدید نداشتن. نو هم ببینید تکرار یونانه، ولی لذت که اگرچه در این نمودار شما میبینید تمدن یونان تمدن غرب کنند، از نظر فکری که این مطرح کردم گفتیم یونان از اینجا شروع شد تقریبا تا اینجا، از اینجا روم، مسیحیت، بعد هم دوران قرون وسطی یه تیکه‌ای حرکت های صورت گرفته، ولی دیگه توی مجموعه هست، یعنی عملا میشه در تفکر سیاسی غرب چی هم اگر اینو به هم وصل کنیم، تفکر انحطاط زنی دوره مریضی کل غربه، هرچند دو مرتبه یه حرکتی کردن، کسی که داره میمیره یا مثلا تصرف کرده یا حالا هر طریقی ما به حال یا داره بیش میشه میدونیم، خب قسمت از بدنش چیز آرومی بدن مثلا یه درد یه دفعه تکونی هم میخوره، این درد مثلا تکونی ها یه پا مثلا یه پا میزنه، یه دوستان وقتی سر میبرن و دیره مثلا گاه مثلا این پاش یه دفعه تکونی خوره، تبر دارم این طور مثلا یه پای میپرونده، اینا در واقع دست پا هستن که میپرونده، دیگه جون نداره، این تمدن حرف نداره، فکر نداره، شوق و ذوق نداره، توی مولد نیست، پویا نیست، اما خب یه حرکت های هم هست، به معنی نیست حرکت هم که 200-300 سال طول میکشه، مثل حرکت های 200 چیز نیست سریع یه دقیقه یا دو دقیقه. لذا در این نمودار میبینی که اندیشه فکری در این دوره اصلا مطرح شد. انشاءالله جلسه بعد ما اندیشه های مسیحیت رو که اونم چند تا عنصر عمده‌ای رو که آورده که بگم خیلی بیک نیست، از ابتدا اونها سیاست گریز و سیاست ستیزی و اینها، و بعدم قرون وسطا رو که اگر چه خیلی طویله ولی می‌بینیم محور مسائل خیلی محدوده، در حال همون مسئله حالا کش پیدا کرده، صد ساله اینو گفته اون گفته نه اینو گفته، یه دوستی داشتیم خوبه دیگه زارم بسته شده.